بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استحضار دارید در سرانجام گفتگو از صورت شک در ابتلا و عدم ابتلا هستیم. حرفای زیادی از چهار شخصیت گذشت و نهایتاً عرض شد که باید همون مسیر مرحوم آقای آخوند رو طی کرد، البته علل حساب تا اینجا. یه نکته اضافه من عرض کنم بعد وارد اون راه دوم ناینی میشیم. ببینید، در مباحث اصولی استحضار دارید که اصولی با خطاب شارع کار داره، با حکم شارع کار داره. ما نمیتونیم اصولمون رو بر اساس، دقت بفرمایید، بر اساس منات و مصالح و مفاسد مبتنی کنیم. ما قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسده، البته اونم با اون توضیحاتی که استحضار داری ما در جای خودش دادیم. یعنی ما اونجا گفتیم که هر مصلحت ملزمه یا مفسده لازم الاجتناب نشان از، یعنی کاشف لمیه از حکم شرعی، ولی هر حکم شرعی کاشف انی از مصلحت و مفسده نیست. واقعا میشه شارع مقدس یه چیز رو واجب کنه فقط برای اینکه تعبدی در کار باشه. روز سیوم رمضان بگه روزه واجب، اول شوال بگه حرام، دوم شوال بگه مستحب. حال شما هی بگون نه، این قبل از اینکه شارع اصلا این کار بکنه یه مفسده‌ای بوده تو روزه اول شوال و یک مصلحتی بوده در روزه رمضان، بعد شارع از اون مصلحت و مفسده، از اون مصلحت و مفسده تبعیت کرده، هیچ دلیل نداریم. اینو به عنوان کسی دارم بهتون عرض میکنم که صدها ساعت وقتشو گرفته ها، وقت نرید یه چیزی کلیات اول بقا یا آقا یه جا گفته، شاید یک ساعت هم بیشتر وقت نگذاشته. این ماحصل به هر حال ساعت ها، ده ها ساعت بگم چقدر مطالعه و نصوص مختلف در طول چند سال که دیگه هست، هم مقاله هست هم تو کتاب فقه و مصلحت، ضعیفترش در کتاب فقه و عقل، یعنی محدودترش. ببینید اینم که اینقدر معروف شده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد عدلیه، ما اونجا عرض کردیم چی میخواید بگید؟ میخواید بگید مصلحت و مفسده کاشف لمی از احکام؟ بله، واقعا اگر یک جای عقل قاطع به یک مصلحت روشن برسه میتونه حکم کنه که شرع هم همین حکم داره، کل ما حکم همینه، یا برسد به مفسده لازم الاجتناب همینطور. اما هر حکم شرعی تبعیت میکنه از مصلحت پیشین و مفسده پیشین، ما برهانی برش نداریم. ببینید با این وضعیت اینو میخوام عرض کنم، دوستان دیر اومدن، در اصول انشاءالله هم تحصیلن هم تدریسن در نظر داشته باشید، در اصول ما دنبال حکمی کتابی، نه دنبال منات که با این وضعیت، و لذا برمیگردیم به حرف جناب نائینی که دیروز پریروز آخه ایشون از طریق منات اومد جلو دیگه، گفت علم به منات داریم، و چون علم به منات داریم بعد یه جاییم که بگم گیر کرد اشکال گرفت، گفت نه اونجا مناطیتش تمام نیست، مثل که دست ایشونه بفهمان تمام هست یا تمام نیست، هیچ دلیل و بیانی هم نداشت. آقا گفت خارج از ابتلا اگر قطعی باشه منات تمام نیست، اگر مشکوک باشه منات تمامه، دست شما که نیست که منات تمامه، اگر ابتلا و عدم ابتلا هیچ ربطی نداره خب میشه الحجر الی جنب الانسان، پس چطور اثر میذاره تو تمامیت منات و عدم تمامیت؟ اینا اشکالاتی که ما نگرفتیم، من دیروز این اشکالا رو نگرفتم به ایشون. ببینید واقعش اینه که اصلا این متد پژوهش، اینو میخوام عرض کنم، ما همیشه این تو ذهنتون باشه دوستان که هر مطلبی رو باید با ابزار خودش، هر مسئله رو با ابزار اون دانش، بحث ملاک و منات و اینها رو ما نمیتونیم در اصول. بله یه دفعه ما علم به اراده مولا داریم، مثل که دیروز گفتم خدمت امام علیه السلام هستیم، میدانیم امام این رو از ما میخوان، ولی مثلا چون تقیه هست نمیتونن مثلا چیزی بگن، خب اینجا بگیم امام که دستور که نداد. تو مثال عرفش میگن که شما میدونی بابا تشنه است، اصلا لبش خوش شده، هی زبانشو میاره رو لبش میچرخونه، نمیدونم آب میخواد، ولی خب حالا فرض کنید نمیتونه بیان کنه، زبانش نمیچرخه بگه برای من آب بیار، یا مثلا مصلحت نمیتونه دستور بده جلو دیگران، و شما که میدونید بابات آب میخواد باید پاشوی آب براش بیاری، حالا اینه شما تو بله اون یه حرف دیگه است، یعنی علم به اراده نه علم به منات، اینا نباید قاطی بشه به هم دیگه. ما نمیگیم اطاعت فقط به دستوره، اما میگیم اطاعت به دستور یا اراده قطعی از من که از من میخواد، ولو دستور نمیده ولو دستور نده، اراده مولا حکم فرمان او رو داره، اراده مولا حکم فرمان او رو داره. اما مناطات احکام شما به علم به منات برس، ولی اگه دستوری هست اراده پشتشه بله، وگر نه رو مناطات و ملاکات ما نمیتونیم مصالح و مفاسد. و من چجور به شما عرض بکنم جسارتم نشه، تعجب میکنیم، میدونید اینا خیلی لازمه داره ها، اگه ما بخوایم پای مناطات بکشیم وسط و بعد رو مناطات تکلیف بیاریم، این همین فقه مقاصدی میشه که امروزه تو اهل تسنن مطرحه و خیلی هم خطرناکه به این شکلش. چون فقه مقاصدی میدونید، فقهیه که میگه ما باید دنبال استحصال مقاصد کلان شارع باشیم، همون مصالح و مفاسد، حتی خطابات شارع رو هم، دستورات جزئی رو هم در همون راستا هم بفهمیم هم فتوا بدیم. اون چه سنجه هست مقاصده، ولذا این احکام فرعی میشن ابزار اون مقاصد. به همین خاطر هم در بستر زمان و مکان تغییر میکنن. به عنوان مثال میگن مقصد شارع از قصاص حیات بوده، لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اینم دلیلش. اون وقت در زمانی که یک نفر رو که کشته می شد یک قبیله رو می کشتن، فرمود نه، قصاص یک به یک، یر به یر، یک به یک، یعنی اینو وسیله‌ای قرار داد برای حفظ خونها، قصاص برای حفظ خونها. ولی در یک محیطی که دیگه کسی قطعا این کار رو نمی کنه که بخواد چند نفر رو بکشه به خاطر یک نفر، و گزینه هایی مثل حبس و مثلا تعزیر و امثال زالگ مطرحه که همون یه نفر هم کشته نشه، یعنی همون قاتلم کشته نشه، دیگه قصاص نباید باشه. میگی پس قرآن رو چه کار میکنی؟ میگه این یه حکم شرعی درست، منتها وسیله است برای اون هدف، حیاتون یا اولی الالباب. این وسیله به زمان تغییر میکنه، یه زمانی قصاص وسیله حیاتون یا اولی الالباب، یه زمانی اردوگاهایی رو بزنیم برن تو اردوگاه ها کار اجباری کنن، زندان نمیدونم سرباز باشه، زندان باز باشه، حبس ابد کنیم، حالا بستگی به نوع جنایت داره اینها. اگر شما رفتید دنبال منات، چون مقاصد شارع منات هاتن دیگه، همون مصالح و مفاسد، وقت اینا رو تحویل بگیرید اینجوری، آیا آقایون میخوان ملتزم بشن؟ شما تو بحث حقوق زن برسید، خواهند گفت که تمام اون حمایت های اسلام از زن در صدر اسلام برای تأمین عدالت بوده، عدالت جنسیتی، تأمین عدالت بوده. خب در وقتی که زن اصلا مالک نیست، کالاست، خودش هم کالاست، مالکم نیست، کره مالکیت ریخته میشه، ارث نمیبره، ارث براش قرار داده میشه، مهریه به پدرش میدن، به برادر میدن، به خودش داده میشه، اینا حمایت هاست. خب حالا اگر رسیدین در یه مقطعی که حمایت از زن یه شکلی دیگه رو اقتضا میکنه که دیگه تساوی باشه، تشابه باشه، دیگه دیهش هم برابر باشه، ارثش هم برابر باشه، یعنی الغای جنسیت، اون ابزار برای اون مناطات، برای اون مقاصد. بنابراین عدالت زمانه، قشنگ به همین عبارت میگن، حتما من تو فقه مسئله دارم عدالت مکانم هست، برای اینکه اگه زمان تأثیر میداره، عدالت زمانه، حتی اینا مال اوناست، عدالت مکانه را ما البته گفتیم، پس اضافه کردم تو، من نقد کردم به تمسخر گفتم عدالت زمانه و عدالت مکانه، پس اینا میشن احکام شرعی، میشن ابزار تحصیل مقاصد، تحصیل مناطات. خب این باید واقعا بررسی بشه، آیا ملتزم میشن آقایون به این سخنان یا نمیشن. ما این راه رو غلط میدونیم، البته من استفاده از مقاصد رو میدونید قبول دارم در فقه، منتها به عنوان کارایی ابزاری که تو فقه و مصلحت هست، اون مقاله فقه و مقاصد شریعت هم هست، ببینید اونجا و خیلی هاتونم میدونم دیدید. ما اینجوری استفاده رو غلط میدونیم، چون خلاف ضرورت فقه، خلاف آیات. اون وقت آیات رو باید تختبند زمان و مکان کنیم. یکی از همون همقشت خودمون دیگه گفت خب آیات رو تختبند زمان و مکان کنیم، یعنی بگیم مال اون زمانه، مال اون مکانه. در هر صورت لوازم این حرفا اینه، ما نباید آقا منات رو در اصول دخالت بدیم. حتی من همه اینا رو در یه خط و نیم نوشتم و تو همون برگه که پیشتون بوده آخر برگه، هی نگردید اصلا این حرفا دیگه به ذهنم رسید که یه مقدار بستش بدم این بحثا رو که تا اینجا کشید. و اما بسم الله الرحمن الرحیم. بله
جا راجع به اون موضوعی که از اطلاعی در مورد نظر جناب مفهوم اتخاذ کرده به فضیلتون، ما فکر میکنیم که اون اطلاقی که جناب شیخ مطرح کرده اگر چه فضیلتون نیست، ولی با اون مسیری که جناب آخون رفته به زمین نمیخواد، چون هم طوری که شما فرمودید اون اطلاق ناقص الخلقه به دنیا آمده. نسبت به چی ناقص الخلقه به دنیا آمده؟ نسبت به اصل خروج از محل ابتلاء یقینی ناقص الخلقه به دنیا آمده، نه نسبت به مشکل کل خروج. اون اطلاق داره نظام، ما میتونیم اطلاق رو علم کنیم در بحث خودمون مثل قدرت، نسبت به قدرت متیقن اون قید داره، نسبت به مشکل کل قدرت. لذا هیچ کس در مشکل کل قدرت اطلاق رو زمین نمیزن.
حالا همینجا چون ادامه ندید، چطور نسبت مگه اندیشه اختصاص ما فرض نکردیم؟ خب بنابر اندیشه اختصاص چطور نسبت به صورت مشکوک ناقص الخلقه نیست؟ نه شما ادعای آقایون رو میگید یا خودتون حرف میزنید؟ خب نه شما ادعاتون اینه، نسبت حالا از طرف آقایون بگید اشکال نداره، نسبت به مشکوک چطور اطلاق دلیل قاصر نیست؟ چطور نسبت به خروج از ابتلای قطعی ناقص الخلقه است؟
پس چرا؟ چون استهجان عافی داریم، فایده‌ای نداره خطابش. اما در مشکل
خب اگر استهجان شرطه، شرط خطابه، شرط حسن خطابه، عدم استهجان، استهجان رو ما نمیدونید یا حسن خطاب رو شرط میدونید؟ اون حرف هم که ما زدیم. خب حالا فرض رو برای این بذارید که مثلا خود آقای نائینی تسلیم میکنه، میفهمد که باید حسن خطاب باشه و استهجان یعنی شرط حسن خطاب. خب اگر حسن خطاب شرطه، شما در صورت مشکوک حسن خطاب رو دارید؟
بله، احتمال فایده است.
یعنی چه احتمال فایده است؟
یعنی اونجایی که شک ما داریم در مقبول بودنمون یا در خروج،
احتمال فایده اینه که اگر ابتلا شدی، خود در خروج قطعی هم همینه، مگه فایده دیگه هم داره؟ اگر فایده که شما ادعا میکنید همینه که اگر مبتلا شدی،
نه
یعنی اگر مبتلا نشد باز حسن خطاب داره؟
او الان در اموری که قطعا خارج محل ابتلا میگه تکلیف نکن مستعجل، اما در مواردی که شک در خروج ابتلا داره دیگه پیچ نداره.
مگه نبود؟ مگه میدونم مگه به خاطر این نبود که ابتلا باشه، عمل باشه؟
نه آخوند گفت ناقص الخلقه به دنیا آمده، ناقص الخلقهش در یه بستری است که اینجا
خب این ادعا این دیگه برنگردید دوباره ادعا کنید، دلیل شما چیه؟
استهجان نداره.
حالا چون برگه نداشتید، من خواستم یه مقدار با شما بحث کرده باشم، چون مشخص زحمت کشیدید، چون برگه نداشتید طبیعتا حق داشتید، ولی اتفاقا الان بحثون همینه، یعنی مرز خاطر شما این دو سه صفحه که در پیش داریم و قاعدتا شنبه هم وقت ما رو میگیره بحث همه همینه، خیالتون راحت باشه که ما این بحث رو کامل میرسیم. اتفاقا من قصد داشتم عبور کنم، منتها دیدم خیلی بحثای خوبی بزرگان اینجا مطرح کردن. این هم دوستان توجه بکنید، ما بعضی وقتا بحثمون بهانه میشه برای یه بحثای مهم دیگه. مثلا تو همین بحث دو سه روز نمیدونم چقدر دقت کردی، این بحث شک در قدرت بحث مهمیه. حالا خارج از علم اجمالی و اینی میدونم خروج از ابتلا و اینها، نفس این بحث که ما اگر شک در قدرت کنیم باید احتیاط کنیم، چون شک در قدرت میدونید فقط به باب علم اجمالی هم که چیز نداره، در علم تفصیلی هم گاهی آدم شک در قدرت پیدا میکنه، در امارات شک در قدرت پیدا میکنه. مثلا این بحث شد، آقایون احتیاط رو مطرح کردن، ما در انشاءالله پس فردا برسیم خواهیم گفت که این دلیل محکمی نداره. میخوام بگم یا همین بحثی که امروز میخوام مطرح کنیم به همین بهانه، یه سری بحثای خوبی که حالا بذارید آرام آرام پیش بریم مطرح میشه. ببینید من
از این راه وارد شده،
ولی دیگه خطاب رو گذاشت کنار چون اون راه امروزشه و فقط از چه طریقه استفاده کرد؟ از طریق منات. و این ما باید استحصال منات بکنیم، ما همینا رو میخوام بزنیم. باشه، شما وقتی کاشف مناتتون خطابه، در ادامه باید با خطاب ور برید، خلاصش با همون که کار دارید ور برید. چه کار دارید به پشتمون؟
شک و شبهه من پیچیده شده.
پس ولش کنید، صورتشو ببوسید، خداحافظی کنید باش. همین رضا میخوایم راه اول که از طریق ورود ملاک و منات، راه عقیمیه، این ابزار و اصول فقه نیست. به همین خاطر هم شیخ این راه رو نرفته. نمیخوام بگم شیخ نرفته، پس چون که شیخ هم احکام و تابع مسائل و مفاسد میدونه، بزرگان میدونن، هیچ که نرفته، ایشون این راه رو انتخاب کرده و ما میخوام عرض بکنیم این راه موفقی نیست، که هیچی خطرناک هم هست اگه لوازم میشه.
حرف شما صحیح کاملا، اما در اینجا
خب شما جواب دادم که
چرا دوستش بذاریم؟
ما نگفت. ببینید یه دفعه میگفتیم جناب نائینی بی جهت ادعای منات کرده، جایی که خطاب نیست ادعای منات کرده و از طریق منات هم جلو رفته. خب اشکال میگرده که این منات از کجا به دست آوردی؟ علم غیب داری شما؟ آقای نائینی خیر، من قبول دارم این حرف درسته که از طریق خطاب، یعنی خطاب شده کاشف، منات شده چی؟ مکشوف. اما محور تنجیز و عامل تنجیز خطابه هست یا مناته هست؟
مناته.
خب این نمیتونه عامل تنجیز باشه، ولو هرچو ولو منات مکشوف باشه، مناتی هم که به خطاب مکشوفه به درد نمیخوره. از طریق خطاب میخواد جلو برید، این راه دومه که الان میخواد وارد بشیم، که شیخ هم از طریق خطاب وارد شد. اینا دوستان که سوال میکنن خوبه توضیح داده میشه. الان تفاوت این راهی که نائینی رفت در این دو روز سه روز با تفاوت شیخ چیه؟ با اینکه هر دو نتیجه گرفتن که صورت مشکوک احتیاط لازمه، شیخ انصاری از طریق خطاب رفت جلو، درسته؟ که شاگرد فاضلش هم قابلیت خطاب رو زد. نائینی میخواست یه راهی بره که این اشکالا پیش نیاد، اشکال آخوند هم پیش نیاد، آقای آخوند از طریق چه رفت جلو؟ منات. و درست هم هست از طریق منات بریم جلو، کاری به دیگه اطلاق خطاب نداریم که بگیم از اول ناقص الخلقه متولد شده چی و چی و چی و چی، اشکال آخوند هم نمیاد. ما هم اشکال آخوند رو بر نائینی نگرفتیم، منتها آخر کار گفتیم اشکالشون جواب داده نشد. اشکالی که برایشون وارده که راه از طریق منات راه عقیمیه، نرید جلو. حالا چه منات حدسی که البته آقای نائینی نرفت، چه منات مکشوف از طریق خطاب. منات مکشوف از طریق خطاب کارایی برای استنباد نداره، احتیاط خودش حکمه. مگه احتیاط چیه؟ احتیاط حکمه نخه؟ مگه احتیاط نخواهید حکم به احتیاط بکنید؟ وقتی میگم به درد استنباط نمیخوره، استنباط هر چی میخواد باشه، مگه احتیاط استنباط نیست؟ حکم نیست. من فکر کنم کافی باشه دیگه. تو احکام ثانوی هم تزاحم دو واجبه، دو حرامه یا واجب و حرامه، اینه دیگه. بعد تشخیص اهمیتش تو استنباط دوم، تشخیص اهمیتش راههایی داره. بعضی وقتها از خود خطابه، بعضی وقتها هست که بله اگر مصلحت قطعی، اون وقت اون قانون ملازم است. یعنی شما قطع پیدا کرد که این مصلحت بر اون مصلحت میچربه، بله. اما باز اون معناش این نیست که ما داریم منات رو به عنوان استنباط در حکم اول بکنیم. اونا همش استنباط ثانیست، نه استنباط اول. باب تزاحم ابزارش با باب عدم تزاحم فرق میکنه. انشاءالله دیگه بقیهش باشه برای
شدید یا احتیاطی، چون اینجا برگه تمام میشه دیگه معلومی سر انجام بحث به کجا کشید.
نه هم برگه تمام نشده، حداقل 3-4 صفحه دیگر داره. علل حساب نخه، ما براحتی شدیم دیگه، مطمئن یه علل حسابه. این حرفی که ما دیروز زدیم دقت کردید علل حسابه، چون اشکال گرفتیم بودم جواب آخون هنوز مانده تا بعد. خب حالا بذارید دیگه، چرا اینقدر جازمید شما؟ خب همین میخوام بحث کنم دیگه. ببینید دوستان دیگه، اجازه من این تتمه وقت برای من باشه. ببینید جناب آقای نائینی، یادتون نرفته که فکر کنم 3 جلسه پیش بود، ازشون ما نقل کردیم از ایشون که ایشون قائله در شک که در ابتلا و عدم ابتلا باید احتیاط کرد. منتها اون روز گفتیم ایشون از 2 راه پیش رفته. 1 راه راهی است که خودش پیشنهاد میده، 1 راه همون راه شیخ انصاری منتها تقویتش کرده. راهی که تا حالا رفتیم، بعدم مورد اشکال عراقی قرار گرفت و بعدم صحبت شد، همه راه اول بود. و اما راه دوم برای اثبات احتیاط، ایشون میگه این راه همون راه شیخ انصاریه، منتها دقت کنید خواسته جوری بیان کنه که دیگه از اشکال مثل آقای آخوند خلاص باشه، خلاص باشه. حالا راه شیخ انصاری که تکراری هم میشه کمیش، با دفاعی که جناب نائینی میکنه دوستان اینه. الان گوش کنید میبینید کاملا بس صحنه جدید میشه. مرحوم نائینی میفرماید که ببینید ما نباید شک کنیم که خطاباتمون، خطاباتی که از طرف شارع داریم، همه مطلقه. این همه آیه در قرآن داریم فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه، فلان چیز حرامه، یا تو روایات داریم هیچ جا گفته ای مبتلایان، اینجوری نداره که. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، حرمت علیکم، این کم من هستم، شما هستید، میته هم هر میتهی، چه میتهی که سر سفره سلطان هنده، چه میتهی که ممکنه تو قصابی همسایه خودمون باشه، نام خدا رو نبرده باشه، اونم میته است دیگه. پس ببینید خطابات اطلاق داره، همون حرف شیخا که میگفت محرمات، چون اینا بحث معمولا تو محرمات بردن، تو واجبات خیلی خوششون نیومده برن که قبلا بحث کردیم. فقط 1 مورد یقین داریم از این اطلاق و عموم خارج شده. کدام موردی که قطعاً از محل ابتلا خارجه؟ این خروجش هم خروج لفظی نیست، خروج عقلیه. یعنی عقل ما میگه قانونگذار اون مورد رو از تو نمیخواد، چون تو اصلا نسبت به او قدرت نداری. اگر شارع به من بگه که فلانی از میته موجود در ظرف سلطان هند پرهیز کن، خب میگم مثلا چه ربطی من که خارج از قدرت منه؟ بله، ولذا خطابم استعجان داره. بله این موارد که عقلن، این موارد که قطعا خارج از ابتلای مکلفه، به ضرورت عقل از این خطابات خارج شده. بسیار خوب، ولذا میگیم خطاب شامل اون موارد نمیشه. وقتی شامل اون موارد نشد، نسبت به موردی هم که محل ابتلاست میشه شک بدوی دیگه. به همین خاطر احتیاط لازم نیست. ولی جایی که قطعا داخل در ابتلاست یا شک دارم داخل در ابتلاست یا نه، اطلاق خطاب محرمات شاملش میشه. اطلاق محرمات که شاملش شد، حالا اونی که من شک دارم مبتلا به هم هست یا نه، خب هیچی، ممکنه نشه، ممکنه واقعا هم خارج باشه. نسبت به اونی که داخل در ابتلاست باید احتیاط کنی. دیدید چه کار کرد آقای نائینی؟ یه عموم درست کرد، یک مورد ازش خارج شده قطعا، یه مورد مشکوک تمسک به عام میکنن. اگر دوستان بخوایم به اصطلاح این رو توی قالب فنی در بیاریم، بگن این تو کدام یک از مسائل اصولی جا میگیره، میدونید قالب فنیش چیه؟ قالب فنیش اینه که اگر عام میداشتیم تخصیص خورد و دار امر الخاص، امر المخصص بین اقل و اکثر، شبهه داشتیم نسبت به مخصص، مخصوصا شبهه مفهومی، مخصوصا شبهه مفهومی، در مقدار متیقن به مخصص عمل میکنن، در مقدار مازاد به عام. یه مثال کلیشه‌ای هم داره ها، اگر گفت اکرم العالم الا الفاسق، فاسق مردد بود بین مرتکب فقط کبیره یا مرتکب کبیره و صغیره، شبه مفهومی هم هست. اینجا چه کار میکنیم نسبت به مرتکب صغیره؟ هیچی، قدر متیقن رو میدیم به فاسق، مرتکب کبیره. مرتکب صغیره رو داخل در چی میکنیم؟ داخل در عام میکنیم. حالا یه مثال که منظورم شبهه مفهومی بود، شبهه مصداقی البته خیلی اختلافیه. شبهه مصداقی مثل این که اکرم العالم بگه الا الفاسق، میدونی من فاسق فقط مرتکب کبیر است، مرتکب صغیره رو نمیگن فاسق، ولی نمیدونیم زید مرتکب کبیره هست یا نیست، عالم هم هست، نمیدونیم این گناه صغیره فقط انجام میده یا کبیرم دستش بیاد انجام میده، میشه شبهه چی؟ مصداقی. اینو البته بعضی ها گفتن دید تمسک به عام نمیشه کرد، چون وضعیت زید دیگه باید خارج روشن کنه، شما تمسک به عام نمیتونی بکنی، ولی در شبهه مفهومی راحت میشه. حالا اینجا نگاه کنید، ما اینجا فرضمون اینه که یه فردمون داخل در ابتلاست، یه فردمون نمیدونیم داخل در ابتلا هست یا نه، اصلا معنای ابتلا رو نمیدونیم دقیقا، حدود استهجان رو دقیقا نمیدونیم چیه، آیا اینجور خطاب درسته یا نه؟ هم شبهه رو مفهومیش کنم راحت تر باشه. خب در شبهه مفهومی شما به مقدار یقینی حرمت علیکم المیت تخصیص میخوره، اونم موردیست که خارج از ابتلا باشه. اگر یه جا شک کردید داخل در ابتلاست یا نه، داخل در ابتلاست، آخه میدونید ابتلا مراتب داره، مثلا خارج از ابتلای مصادیقی داره آدم میتونه قسم بخوره، مثلا یه سلطان هند و یکی دو روز هم هست میگیم دختر سلطان یمن و امثال داره اضافه تو هستمون. اما یه سال جام هست مثلا رستوران محل یک گوسفندی کشتن میت، مثلا این بین این که مثلا تو همین گوشتی که من الان گرفتم و مثلا رستوران محل، آیا رستوران محل رو که گاهی ما ازش غذا میگیریم اینو ابتلا باید حساب کنیم؟ مثلا بگید خب بله اگه گاهی غذا میگیری بله، ولی خب اگه ما تا حالا غذا نگرفتیم ولی امکان داره غذا بگیریم یه زمانی، دو تا خیابون اونورتره یه وقت استراحت بشه، اینا ابتلا حساب میشه یا نمیشه؟ ببینید خیلی چیزای پیش میاد، یه مقدار مفهوم ابتلا چندان روشن نیست. اینجور جاها ایشون میگه شما باید به اطلاق خطاب، به عموم خطاب تمسک کنید. اذا دار امر خاص یا مخصص بین اقل و اکثر مثل اینجا، مقدار یقینیشو میذاریم کنار، بقیه رو به عام تمسک میکنیم. لذا ایشون دوستان معتقده که حرف جناب آقای آخون، حرف جناب شیخ انصاری کامله. البته این سخن چند تا مورد هجمه قرار گرفته. اگر دوستان فواید آقای نائینی رو دارید یا احیانا میتونید مثلا کپیشو بگیرید برای شنبه بیارید، هفته برگم شنبه دستتون میرسه انشاءالله، ولی یه مطالعه حتما بکنید، بحثی خوبیست. ببینید من الان این که گفتم بحث مفید است، بحث عام خاص اجمال مخصص اینا آچار فرانسه است دیگه، جاهای مختلف به درد میخوره. ظاهرا دوستان محبت کردن فردا شب به مناسبت شهادت، شب شهادت امام حسن، یه روزه ایست خاطر این مریضی ها و خاطر برحال ایام. اگر دوستان به اعتباری که به ما نسبت داره بگیم تشریف بیارید، به اعتباری که به امام نسبت داره مشرف بشید. حالا آدرسش اینا رو از حسن آقا بگیرید.
به صورت مجردیه ساعت 7 شب شروع میشه. حالا میگن که ماشین دارن، ماشین بیان، حتی امکان ماشین کمتر بیان بسه کنیشم با کی
میشه؟ نه ترسونه اینجوری که شما بارد
پارکینگ مشکله اینجا. بعد هم قیابان شارمردان کوچه 26 نیست و 26 میشه 13، یه جای افتش کنید کوچه 26 برای که 13 حسینی امام حسن علیه السلام هر داشت.
چه فرقیه بین این که اگر عقل مفسده ملزمه یا درک کرد؟